أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بعد از بیان مفاد کلی آیه و بیان معنای مفردات آیه، میرسیم به تفسیر و توضیح مطالبی که در این آیه بیان شده. مهم این آیه عرض کردیم دو بخش داره. حالا بخش اولش همین امر به سکونت در جنت به همراه همسرش حوا، و دوم نهی از نزدیک شدن به اون درخت ممنوعه. اینجا خیلی امور باید روشن بشه. این که منظور از این جنت چیه؟ این که امر به سکونت در این جنت شده، جنت به چه معناست؟ این که دستور داده شده هر چه میخواهید بخورید، کلا منها عیسو شئتما و کلا منها رغدا، این یعنی چه؟ این اصلا هر چی میخواهید بخورید این معناش چیه؟ این که نزدیک نشید به این درخت، این معناش چیه؟ اون درخت ممنوعه چه بوده؟ اینا اموری است که باید اینجا ما دربارش عرض به حضور شما توضیح بدیم و بحث بکنیم. امر اول در مورد معنای جنته. جنت چند احتمال در موردش داده شده. اون بهشتی که دستور داده شده به آدم که تو و همسرت حوا در اون ساکن بشید، چند احتمال و یا به تعبیری چند قول اینجا وجود داره. یک قول این است که منظور از این، یا یک احتمال این است که منظور از این جنت همون بهشت برین و جنت الخلده. یک احتمال این است که منظور جنت برزخی است، اون بهشتی که در عالم برزخ یا به تعبیر دیگر عالم مثال وجود داره. یک احتمال این است که این اشاره به یک جنت و باقی در عرض به حضور شما روی زمین داره میکنه، و یک احتمال هم اینه که حالا یا یک قول اینه که توقف بشه، بالاخره بگیم نمیدونیم، یعنی ما واقعا نمیتونیم اظهار نظر کنیم که این جنت کدام یکی از ایناست، چون هر یکی از این احتمالات در واقع یک مؤیدات و شواهدی داره. چه این که به تعبیر فخر رازی بعضی ها در این مسئله توقف کردن عرض به حضور شما و گفتن که خب ما واقعا نمیدونیم بگیم کدام یکی از این امور و احتمالات قابل پذیرش. خب یکی از اقوال مهم در مورد بهشت، این جنتی که آدم امر شد به سکونت در اون، اینه که این اصلا نه جنت بهشته و نه جنت جنت الخلده و نه جنت برزخی و اینها هیچ کدوم نیست، این همین اشاره به یک باقی و جنتی در روی همین زمین داره. وقت از اینا اگر سوال بشه که خب اگر مسئله جنت رو حمله بر همین معنا همین زمین بکنید، بگید از همون اول خدا به آدم گفت برو همین این باقی که تو زمین یه گوشه اینجا مثلا باش سکونت بکن، این با امر به هبوط سازگار نیست، چون بعدش داره قل نهبطا. این هبوط یعنی معناش اینه که از این باغ پایین برید. اون وقت چطور میتونه منظور این باشه که یه باغی از باغهای بهشت باشه؟ میگن منظور از هبوط در اینجا انتقال از یک بقعه به بقعه دیگره، یعنی که انه این کار، این گناه، این تمرد باعث شد که او از اون درجه و جایگاهی که درش بود، اون بهشتی که در همین زمین بود، یه مرتبه مثلا نازلتری به اصطلاح سقوط بکنه. و الا اصلش یه امریست که بالاخره در روی زمین اتفاق. و استدلال کردن بر این قول چندین به اصطلاح دلیل برای این آوردن که حالا به بعضی از این ادله اشاره میکنم. شاید فخر رازی به 7 یا 6-7 وجه اشاره میکنه از وجوهی که برای این قول ذکر شده، یا به اصطلاح میتونه مؤید اینها باشه. این البته هم جنبه سلبی داره هم جنبه ایجابی. جنبه های سلبیش هم بعضن مربوط میشه به جنت الخلد و بعضن مربوط میشه به جنت البرزخ یا جنت برزخی. همه این وجوه در واقع اثبات اینو نمی کنه که این بهشت حتما روی زمین بوده، بلکه بعضی از اینا نفی اون بهشت جاودانه است که در آخرت بهش وعده داده شده، بعضیش هم مثلا نفی بهشت برزخیه به اصطلاح ما بین این دنیا و آخرت میکنه. و البته بعضیش هم عرض به حضور شما جنبه ایجابی دارد، یعنی ادوم از اون ادله در واقع استفاده میشه که این بهشت همین بهشت روی زمینه، یه باقیه در مثلا روی زمین از باقهای کره زمین. عرض به حضور شما اما این یه دلیل بر این که این عرض به حضور شما بهشت خالد نیست اینه که اگر اون بهشتی که آدم در اون فرود آمد به امر خداوند و ساکن شد همون بهشت جاودانه بود، این نباید ابلیس در اون راه پیدا میکرد، در حالی که ابلیس اونجا راه پیدا کرده. نباید اونجا عرض به حضور شما ابلیس می توانست آدم رو گمراه بکنه و فریب بده، برای اینکه اون بهشت جاودانه خصوصیتش این است که شیطان درش راه نداره، چون در قرآن آمده لا لغو فیها ولا تأثیم، سوره تور آیه 23. وقتی لغو و تعصیم و گناه به گناه انداختن و گناه کردن درش نیست، و شیطان چطور رفته اونجا و باعث شده که آدم گناه مرتکب بشه؟ اون بهشت جای گناه و فریب دادن شیطان و فریب خوردن انسان نیست. یه شاهد دیگر بر این که اون جنت جنت الخلد نبوده این است که اگر جنت الخلد بود نباید انسان از اون خارج می شد، چون اسم جنت الخلد باش هست. جنت الخلد یعنی چی؟ یعنی جاودانگی، جنتی که جاودانگی و بقای دائمی در دلش نهفته است. حالا اون وقت این انسان بعد از اون تمرد و نزدیک شدن به درخت ممنوعه از اون بهشت اخراج شد و نفس سکونت موقت و عدم خروج، نفس سکونت موقت و خروج از چنین بهشتی، این دلیل بر اینه که این بهشت جاودانه نبوده، این هم یه باقی بوده از باقهای بهشتی. شاهد دیگر این است که عرض به حضور شما، اگر این جنت جنت خلد و دائمی بود، شیطان نباید اصلا واردش می شد. ببینید دو تا بحثه، یکی اینه که شیطان در اونجا کسی را فریب بده، گفتیم بهش جای فریب نیست. دوم اصل ورود شیطان در این عرض به حضور شما جایگاه، برای اینکه اونجا اساساً وقتی شیطان بعد از مخالفت با امر به سجده رانده شد از درگاه الهی، مورد لعن خدا قرار گرفت و کسی که ملعون باشه نمیتونه اصلا وارد بهشت بشه. کسی که لعن خدا شامل حالش شده باشه، کسی که غضب خدا نسبت به او شامل شده باشد، اون نمیتواند عرض به حضور شما وارد در اون جنت بشه. اینم یک شاهد عرض به حضور شما. حالا بعضی از شواهد دیگر هم اینجا چه بسا قابل ذکر باشه و عمدش حالا همینایی بود که ما اینجا ذکر کردیم. حالا اینا ببینید عمدتاً تقریبا جنبه های سلبی داشت به اینکه نمیتواند جنت دیگری باشد. بعضیش هم جنبه های ایجابی البته براش بله. ببینید اینو گفتن بعضیا به این که بالاخره جنت الخلد دار تکلیف نیست، اونجا عرض به حضور شما از این مسئله تکلیف مبراست، در حالی که اینجا به آدم تکلیف شد همون اولی که میخواست وارد بشه. حالا برای اصل ورودش فرمود اسکن انت و زوجک الجنه، بعد کلا منهما، حالا اون رو هم درست امر به اکل در واقع یه رخصتی است برای اینکه شما می توانید هر گونه متنعم، هر گونه نعمتی رو هر نحوه بخواهید استفاده کنید. اما اینکه میگه ولا تقرب هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشید، این در واقع چیه؟ این نهیه، یه تکلیفه. چی بوده که اونم تو بهشت خود؟ خود وجود یک چیزی که انسان ممنوع از او باشد، اینم خودش یه دلیل بر این که این نمیتونه جنت الخلد باشه. یعنی عمده این ادله که ملاحظه فرمودید در مقام نفی بهشت جاودانه. این میگم تقریبا حالا عمده عرض به حضور شما یا مثلا یه دلیل دیگه میگم، بعضیش حالا خیلی مهمم نیست. عرض به حضور شما یه دلیل دیگر این است که اساساً جنت الخلد ازش تعبیر میکنن به دار و ثواب، جایی که پاداش و جزای عاملان داده میشود. در اونجا نعمتهایی که داده میشه در واقع جزا و پاداش عمل کنندگان به تکلیفه. حالا سوال اینه و اشکال اینه، خب حضرت آدم که خلق شد به محض خلقت و بلا فاصله بعد از خلقت و مسئله معرفی به ملائکه و تعلیم اسماء و سجده ملائکه مأمور شد به سکونت در این بهشت، تکلیفی نداشته، عملی نکرده تا بخواد پاداش اون عمل را اینجا ببینه، بنابراین نمیتونه این جنت اصلا جنت الخلد باشه. اینم باز یک دلیل. عرض کردم دلایل متعددی اینجا به اصطلاح. باز یه دلیل دیگر، حالا دیگر همه شواهد رو بگیم دیگه، یه شاهد دیگر اینه که خب شما اگر میگید این جنت الخلده و اون بهشت جاودان، مسلماً اون بهشت در روی زمین نیست، اون بهشت در یک حالا بالاخره در آسمانه، حالا هرچی بخوایم بگیم. وقت با توجه به این که طبق نقل قرآن و روایات این آفرینش این در روی زمین اتفاق افتاد، انی خداوند فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه و اون رو از گل و خاک و آب آفرید، دقت فرمودید این گل به اصطلاح انسان رو بر هیکل انسان آفرید و بعد روح در او دمید. خب این معلوم شه این اتفاق روی زمین بوده. خب این که بگیم حالا از روی زمین خداوند متعال آدم را منتقل کرد به آسمان و در اون بهشت جای داد و بعد از اون دوباره به زمین برگرداند، ما هیچ جا چنین نقلی و گزارشی نمیبینیم که انسان که در روی زمین آفریده شد، چون جسم داشت، خاک بود، این بعد از خلقت و روح و اون قضایا به آسمان ها رفته باشه، در اون بهشت قرار گرفته باشه و بعد دوباره هبوط کرده باشه به سوی زمین. این هم به نظر میرسه عرض به حضور شما، چه این که اگر این بود، این بالاخره یکی از نعمتهای بسیار مهم خداوند تبارک و تعالی بود و باید ذکر میشد، در حالی که ما هیچ جا چنین نقل و گزارشی رو نمیبینیم.
اولا که این که جهت منافات نداره که انسان را در جای دیگه خلقش کنن، در روی زمین خلقش کنن، این که منافات نداره. ما یه سری روایت داریم که خداوند تعالی به جبرئیل فرمود از زمینی که الان کعبه هست رب خاک برداشت و برد و بعد آبم از خوبتر اونجا ما هم محبوب جب که ادار شد با اون روایت میخواد چی با کنن. با اون روایت میگن که در یه جای دیگه، حالا در عرش الهی جای دیگه، این که
ببینید ما حالا فعلا داریم نقل اقوال میکنیم، در بررسی انشالله این ببینید حالا همین ما در مقام بررسی عرض میکنیم که اینها بیشترش سلبیه، یعنی نفی میکنه این که مثلا در بهشت جاودان الهی باشه، اما اثبات این که این بهشت و این باغ در روی زمین بوده، در بین این ادله شد یکی یا دو دلیل در مقام اثبات این امر بودن. حالا اینو عرض میکنیم، اینا مجموعاً ادله ایست که قائلین به قول اول که معتقدند جنت در این آیه به معنای باقی از باغهای کره زمینه، این جنت روی زمین بوده، این ادله است که برای این قول ذکر شد. اون وقت بعضی معتقدند که نه، اساساً این جنت در همون آسمان بوده، روی زمین نبوده. و شاهد و علا ذالک، همین آیه قرآن که می‌فرماد اهبتوا منها قل نهبتوا منها، نفس امر به اهبات، هبوط یعنی سقوط یعنی نزول، این خودش بهترین شاهده برای این که این بهش در همون آسمان بوده. منتها میگن اهبات دو مرحله داشت، یه مرحله اهبات از آسمان اول، ببخشید از آسمان هفتم به آسمان اول بود، مرحله دوم از آسمان اول به روی زمین بود، یعنی خداوند انسان را در آسمان هفتم آفرید، بعد او را در بهشت جای داد، بهشتی که در آسمان اول بود. پس این بهشت رو زمین نیست، باقی از باغهای کره زمین نیست، روی زمین نیست. بعد از آسمان اول اون وقت دستور به هبوط داده شد که اومد روی زمین فرود آمد. یک قول هم این است که این همون دار و ثواب، همون جنت الخلد، اینو خب بسیاری از مفسرین معتقدند که این عرض به حضور شما یک بهشت معهودی رو داره اشاره میکنه. الف لامی که در الجنه آمده، این الف لام، حالا این باید البته بیشتر ما توضیحش بدیم، این الف لام عهد، الف لام جنس نیست، معهود یک عرض به حضور شما، جنت و بهشتی است که خارجاً برای آدم معهود بوده، شناخته شده بوده، و حالا این در آیه هم که الف و لام به کار برده، یعنی در واقع الف و لام عهده که ما هم این رو میشناسیم، مسلمین همه اون رو میشناسن، اون جنت چیه؟ همون جنت الخلد و دار الثواب و اینها. و حالا این باید بیشتر دربارش بحث بشه. یه عده‌ای که گفتیم توقف کردن، میگن همه اینا محتمله، ما نمیتونیم واقعا یکی رو کلن رد بکنیم یا یکی از این احتمال را اقوا از دیگری بدانیم. هم ممکنه جنت خلد منظور باشه، ممکنه جنت برزخی یا مثالی منظور باشه، ممکنه باقی از باقای بهشت باشه، و ما چون نمیدانیم و ترجیحی هم برای هیچ یک نمیتونیم نسبت به دیگری قائل بشیم. امکان همه اینها هست و دلیل نقلی قوی هم بر ترجیح هیچ یک از اینها وجود نداره. نوعا ادله عقلیه ضعیفن، روایات که در این رابطه وارد شده ضعیفه و بعضا متعارضن، لذا بهتره توقف کنیم، بگیم ما نمیدونیم این جنت کدام یکی از این، همه اینا محتمله و هیچ کدام برای ما معلوم نیست. اون وقت در واقع این به معنای اجمال این آیه است. وقتی میگه متوقفیم، یعنی ما نمیدونیم این آیه این معناش، چون مجمله و چون احتمالات متعدد داره مجمله و ما نمیدونیم کدام یکی از اینها مقصوده. این تقریبا چهار قوله که در این مورد ذکر شده. حالا واقعش اینه که ببینیم آیا میشه یکی از این چهار احتمال رو اینجا تقویت کرد. شما اقوال رو دیدید عمدتاً ادله به اصطلاح اقوال رو ملاحظه فرمودید، هرچند ادله قول اول با تفصیل بیشتری ذکر شد، چون خب به اصطلاح ادله رو بعضی هم ذکر کرده بودن، اما باید ببینیم واقعا حق در مسئله چیه. بین این اقوال ما کدام یکی از این، آیا اون جنتی که آدم درش سکونت کرد جنت برزخیه؟ آیا این شواهدی که ذکر شده مساعد این احتمال هست که بگیم این جنت برزخیه، یا منظور همون جنت الخلده، یا منظور یه باقی از باغهای بهشت؟ عرض به حضور شما اینا رو باید انشاءالله به مقتضای ادله توجه کنیم و ببینیم مجموع این ادله چه اقتضایی داره و ما رو به چه نتیجه ای میرسانه. این مطلبی است که حالا فردا انشاءالله به امید خدا دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.